کتاب رو برای ایمیلتون ارسال میکنیم. حتی گفتیم کسانی که علاقمند هستن به خوانش کتاب، اون هم کتاب 177 باور آدم حسابی ها، که در خصوص آدم های به قول خود کتاب آدم حسابی ها، آدم های درست و حسابی، افکارشون، باورهاشون و اعتقاداتشون و عاداتشون صحبت میکنه که گاهی وقتا بعد نیست اونا رو بخونیم ببینیم چی کار کردن که به موفقیت های خوبی در زمینه های مختلف دست پیدا کردن. اگه کتاب خواستید خود کلمه کتاب رو هم بفرستید، در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد. من الان نگاه میکردم تو پیامک ها، دیدم لحظه ای که من کتاب رو گفتم 6 صفحه ما فقط کتاب داشتیم. خوشحال شدم از این جهت که علاقمندان به کتاب تو کشورمون زیاد هستن. فرهنگ کتاب و کتابخانی اگه واقعا افزایش پیدا بکنه، یعنی ما درسته خود این گوشی های تلفن همراه خیلی اطلاعات و دانش ما رو بالا برده، ولی از طریق همین کتاب الحمدلله میتونیم خیلی گوشی، میتونیم خیلی کتاب ها رو بخونیم. این کمک میکنه به ما، به دانش ما، به تفکر ما، به بالا بردن تفکر ما. پس هیچ مشکلی نداره اگه دوست داشتید کلمه کتاب رو هم بفرستید. شما در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد، چه کلمه کتاب رو بفرستید چه به سوال ما جواب بدید. این سوالی هم که ما پرسیدیم، میخوایم ببینیم که شما نظرتون چیه، کسب و کارتون آیا جزو اون کسب و کارهای آسیب دیده است یا اینکه نه، اومدید یه فکری، یه ایده ای رو طراحی کردید، مثلا دوست عزیزی که گفتن من مانتو میدوختم تبدیلش کردم به ماسک و گان، یا اینکه افزایش دادید شرایط درآمدیتون رو، حتی کارگاهتون رو بزرگتر کردید، حتی آدمهای بیشتری رو تو این ایام شاغل کردید. خیلی از کسب و کارها این گونه بودن. خب آقای دکتر، برم سراغ سوالاتی که مردم پرسیدن، حالا تو حوزه های مختلف هم هست. نوشته که سلام، من 2 سالی هست که از شمال چای میارم و خونگی میفروشم. خیلی فروشم محدوده، خیلی دوست دارم کارم رونق میگیره. نمیدونم باید از کجا شروع کنم که موفق بشم. ساکن تهرانم. 919-3987.
برای همچین کسب و کاری مهمترین مسئله کانال توزیعه، شبکه‌ای که ایشون برای فروششون استفاده میکنن و بسته به محصولی که دارن میارن و اینکه چه خصوصیاتی داره، مخاطبش چه افرادی هستن، آیا اون چای خاصی هستش یا یه چای عمومیه، بر این اساس میتونن یه پروفایل مشتری ترسیم کنن. پروفایل مشتری به این صورت که بگن مخاطب این چای چرا این چای رو انتخاب میکنه، دنبال چه چیزهایی میگرده، آیا مثلا خواص خاص اون چایی براش مهمه یا اینکه صرفا برای تفریح اون چای رو استفاده میکنه یا نیاز روزمره‌ش استفاده درمانی داره یا غیره. وقتی اینها رو مشخص میکنن، بعد میان چک میکنن که خب این قشر کجا بیشتر میشه پیداشون کرد، نحوه ارتباط من با این قشر کجاست، آیا بیشتر حضوری میتونم ببینمشون، آیا تو جوامع مجازی میتونم ببینمشون، اگر جوامع مجازی کدوم جامعه مجازی بیشتر هستن، بر اساس هویت اون جامعه مجازی و اون در واقع خصوصیاتی که این افراد دارن تو یکی از این جوامع مجازی احتمالاً بیشتر میشه اونها رو پیدا کرد. بر همین اساس بیام از این طریق باهاشون ارتباط بگیرم، محصولم رو معرفی بکنم. در کنار اینها یه سری وبسایت هایی هستن که برای عرضه محصولات از طریق اینترنت خب فراهم شدن و یه پلتفرمی رو ایجاد کردن که خیلی راحتشون میتونن اونجا محصولاتشون رو عرضه بکنن و کانال فروشی رو خیلی رایگان و سریع در اختیار بگیرن.
بله متشکرم. خب باز هم بریم سراغ سوالاتی که مردم برامون ارسال کردند. از بین پیامک های شما عزیزان نوشته که اگر کسی ببینه که با موندنش ضرر بیشتری میکنه، آیا بهتر نیست که کسب و کارش رو رها کنه؟ آقا میلاد از کرج.
خب چیزی که باید این رو هم کنار کارش ببینه اینه که چه انتخاب های جایگزین دیگه ای وجود داره. یه موقع هست من این کسب و کارو به دلیل اینکه زیانده هستش تعطیل میکنم، اما یه انتخاب خوب دیگه‌ای دارم برای شروع یه کسب و کار دیگه، اما یه زمانی هست انتخاب دیگه‌ای ندارم، پس ممکنه مجبور باشم که دنبال یه راه حلی بگردم که این کسب و کار زیانده رو تبدیل بکنم به یه کسب و کار سودآور یا حداقل زیانش رو کمتر بکنم که دووم بیارم برای اینکه گزینه‌های بهتری پیش رون قرار بگیره. هر زمانی که ما می‌خوایم تصمیم گیری بکنیم، یکی از چیزهایی که باید مد نظر داشته باشیم که چه گزینه‌هایی روی میز داریم. بر اساس گزینه‌هایی که روی میز داریم سناریوهای مختلفی رو میشه ترسیم کرد و هر کدومو ببینیم کدوم یکی از اینا بهترین تصمیم با توجه به شرایط موجود هستش.
بله. 912-3283. کارم نقاشیه و هنرهای دستی. از زمانی که کرونا اومد و نتونستم به صورت حضوری و رو در رو کارهامو بفروش برسونم، به سمت صفحات مجازی رفتم و در اونجا با آموزش هنر و فروش محصولاتم تونستم موفق‌تر از قبل باشم که این پیشنهاد رو از مشاوران برنامه شب آفتابی گرفتم.
خیلی خوشحالم که چون تونسته کسب و کارش موفق بشه.
بله خیلی هم عالی. دوست دیگری هم نوشته که دارم پیدا میکنم پیامک های مردم رو. آها، من مربی اسکیت و دوچرخ سواری بودم. با شروع کرونا فکر میکردم از کار بیکار شدم، اما یه جرقه به ذهنم زد و یه صفحه در صفحات مجازی زدم و در اون آموزش خصوصی گذاشتم و کم کم با آموزش خصوصی در پارکینگ منازل و حتی پارک ها تونستم درآمد بهتری کسب کنم. 919-2070.
مرسی که اینو مطرح کردن. ببینید من فکر میکنم، یعنی نه اینکه من فقط من فکر بکنم، توی مدیریت استراتژیک اینو اینطور مطرح میکنن، میگن هر تهدیدی فرصتی هم همراهش وجود داره. درسته که یه سری چیزا تعطیل میشه، اما همون زمان رو، همون انرژی رو، همون خلاقیت به سمت یه جاهای دیگری سوق داده میشه که میتونه باعث خلاقیت‌های اینطوری و اتفاقات قشنگ این سبکی باشه.
بله خیلی متشکرم. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید.
فرد را جز به قدر همت نیست، به جهان ارزشی و مقداری هست. کالای مردم دانا جود و همت به بار اگر داری. شب آفتابی.
من یه سوال در مورد بورس داشتم. فقط خواستم قبلش یه عذرخواهی کنم از خانم تقیم الله، چون من دیشب تماس گرفتم به فامیلی شریف ایشون رو جوازا گفتم عذرخواهی می‌کنم. دیشب که من تماس گرفتم به سوال بورسی داشتم، حقیقت متوجه منظور دوستمون نشدم. من اگه مثلا 1,000,000 تومان سرمایه گذاری کنم توی بورس، بعد با شکست مواجه بشه، حالا مثلا 200 تومان 300 تومان با شکست مواجه بشه، اگه مثلا بشه 700 تومان 800 تومان، اون 200 تومان 300 تومان چی میشه؟ و اینکه من توی خانواده خودمون این صحبت رو مطرح کردم، بعد با مادرم قرار شد که مثلا یه مبلغی رو من بذارم یه مبلغی ایشون بذارم. حالا خواستم بپرسم که اگه مثلا ما دو نفری با هم دیگه هر کدوم یک سهم بخریم، در هستش با هم دیگه پولامون رو بذاریم با هم دیگه دونه سهم بخریم، من افتر هستش.
خب این یعنی چی؟ یعنی چراغ بازار سرمایه‌مون قرار روشن بشه به دست جناب آقای فراهانی و جناب آقای حاجی‌وند. شما هم دوستان شنونده کلمه بورس رو بفرستید به همراه سوالتون، راحتن سوالاتتون رو پیدا میکنیم از آقای حاجی‌وند میپرسیم. آقای فراهانی بفرمایید.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. بریم سراغ بازار سرمایه. آقای حاجی‌وند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام
آقای فراهانی، منم سلام عرض کنم خدمت شما، سلام خانم تقیم الله همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
سلامت باشین. اولی تلفن رو جواب بدن آقای حاجی‌وند.
بله شنیدم. خب صحبتشون دو بخش بود، یکی اینکه مثلا گفتن یه روزی اومدن 1,000,000 تومان سهم خریدن، رفتن حالا دنبال مشغله‌هاشون، هفته بعد اومدن دیدن شده 800 تومان، این 200 تومان چی شده؟ ببینید سهام هم دقیقا یه نوع داراییه. چطور مثلا ما ماشین میخریم، سکه میخریم، ارز میخریم، خونه میخریم، نوسان داره و قیمتش بالا پایین میره، دقیقا سهام هم این اتفاق میفته. سوالشون اینه اینه که بگن مثلا من رفتم یه سکه طلا خریدم 15,000,000 تومان، الان بنابر هر دلیلی شده 12,000,000، این پول من کجا رفته؟ از ارزش دارایی ایشون بنابر دلایل مختلف کاسته شده. مثلا تو بازار سکه نرخ ارز اومده پایین، بعد تحریم‌های سیاسی مثلا یه مقدار حلقش بازتر شده، فشارها کمتر شده، اثر کمتری گذاشته بر بازار طلا، بنابراین یه مقدار ارزشش اومده پایین. تو بازار سهام هم همینطوره، عوامل مختلف میتونه ارزش دارایی ایشون رو ببره بالا یا بیاره پایین. مثلا فرض کنید که من رفتم سهم ایران خودرو خریدم،
داله.
یه گزارش میاد مبنی بر اینکه ایران خودرو زیان ده شده، بنابراین این اثر منفی خودش رو تو ارزش سهامش نشون میده. این غیب شدن اون 200,000 تومان پول ایشون دقیقاً اینجا اتفاق افتاده. اینکه گفتن با مادرشون میخوان برن سهم بخرن، بستگی به این داره که چقدر با بازار آشنا هستن. من پیشنهادم اینه که هر دوی این عزیزا توی بورس بیان، غیر مستقیم برن واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخرن و از همه مهم‌تر یه بخش از نقدینگیشون هم نگه دارن، مثلا تو ارزهای اولیه شرکت کنن که هم ریسک کمتری داره و هم که سود معقولی رو نصیب خودشون میکنن.
انشالله. بریم سراغ محور امشب جناب آقای حاجی‌وند. ما میخواییم امشب به این موضوع بپردازیم که اصلا ریسک های بازار سهام آیا انواع مختلفی دارن یا نه، چون یکی از سوالات خیلی از شنوندگان بود که طی هفته گذشته مطرح شده بودش.
بله اتفاقا فرانی، ما دسته‌بندی های متفاوتی از ریسک های موجود در بازار سرمایه داریم. برخی ها دو دستبندی مهم رو براش میشمارن، یکیش ریسک سیستماتیک هست و یکی غیر سیستماتیک. سیستماتیک مسائلی که اجتناب ناپذیر و دست ما نیست، مثلا فرض کنید تحریمی اعمال میشه، یا حالا مثلا اتفاقی میفته قیمت جهانی نفت بالا میره پایین میره، یک جنگی اتفاق میفته، اینها در دست ما نیست. یه ریسک دیگه ما در بازار سرمایه داریم تحت عنوان غیر سیستماتیک و تقریبا تا حدودی قابل کنترل و بهبود است. مثلا فرض کنید که یک قانونی تصویب میشه که اثر خودش رو بر یک صنعت خاصی در بازار سرمایه میذاره، اینها قابل تغییر هم و همیشگی نیستن. از یه جنبه دیگه ما میایم ریسک خود معاملات رو میبینیم، مثلا اگر سهمی بخرید که نقد شوندگیش خوب نباشه، این ریسک نقد شوندگی داره. مثلا اگر یک سهمی بخریم که خیلی قیمتش بالا رفته باشه، ریسک سرمایه گذاری داره. از طرف دیگه مثلا فرض کنید که من یه شخصیت عجولی هستم، یک شخصیت تنبلی هستم، استرسی هستم، ریسک شخصیتم اثر میذاره بر معاملات بازار سرمایه. این که تو چه برهه زمانی وارد بازار سرمایه میشم، دوران خوبی هست دوران بدی هست، این هم به حال یه نوع ریسک هست. خود شرکتی که من دارم سرمایه گذاری میکنم درش، اگر شرکت خوبی باشه، بنیاد قوی داشته باشه، یا برعکس ضعیف باشه، این هم بالاخره ریسک های متفاوتی رو میتونه به من تحمیل کنه. و در مجموع هم فکر میکنم هر چیزی که بدون برنامه باشه و یا با برنامه باشه و سرمایه ما رو تهدید کنه، به نوعی ریسک در بازار سرمایه تلقی میشه و به همین دلیل هستش که به دلیل مختصاتی که بازار سرمایه داره، تحت تأثیر عوامل مختلف تو حوزه‌های مختلف قرار داره. و به همین خاطر هم میگیم که بازار سرمایه بازار پر ریسکی هست. اگر کسی این ریسک ها رو نمیتونه بررسی کنه، اگر کسی نمیتونه خبرهای مختلف رو رصد کنه، اگر قدرت تحلیل نداره، بره به سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم که صندوق ها هستن، ریسک کمتری شامل سرمایهشون میشه و یه سری افراد خبره بالای صندوق ها نشستن و اونجا دارن تصمیم میگیرن، این ریسک ها رو کنترل میکنن و بهش آگاهی دارن.
درسته، خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک های مردم که برای ما ارسال کردن. 0913-6021 گفتن که من میخوام تو بورس سرمایه گذاری کنم ولی نمیدونم کلا باید چی کار کنم و چه سهمی رو خریداری کنم.
خب خیلی سوال سختی پرسیدن. از این جهت که چه سهمی رو خریداری کنم، ببینید اولی که باید کد بورسی بگیرن، دومی که وقتی میگن نمیدونن چه سهمی رو بخرن، یعنی آگاهی نسبت به بازار سرمایه ندارن. یه سری صندوق ها هستن درآمد ثابت، یه بخشی از سرمایه شون رو میتونن اونجا سرمایه گذاری کنن.
بله.
یه بخشش رو میتونن در صندوق های با درآمد سهام سرمایه گذاری کنن. و از طرف دیگه پیشنهاد کردی به عزیز قبلی که بیاد بازار رو مطالعه کنه، انشالله به مهارت معامله در بورس دست پیدا کنه.
انشالله. 0915-3858 گفتن که هیچ کس دیگه به بورس اعتماد نداره.
خب این اعتمادی که به بورس از بورس رفت به دلیل مجموع اتفاقاتی بود که حالا یه سری از مسئولین هم اومدن تحریف کردن، نقدینگی به سمت بازار اومد، حمایت نشد. این عدم اعتماد تا حدودی من باهاش موافق هستم، ولی اینکه پرنوسان هست و میتونه سود خوبی هم نصیب کنه قبول دارم، البته که ریسک بالایی هم این روزها سرمایه‌گذاری در بورس داره.
بله، ممنون از شما جناب حاجی وند، سپاسگزارم.
ممنونم، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
دستتون درد نکنه، شب بخیر، خدا نگهدار.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راهکار می‌گردی، اگه در محاسباتت دو تات چهارتا نشده و داری ضرر می‌کنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که می‌تونه بهت راهکار بده، همون جایی که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سرراسته. تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد.
نوشته لطفاً کتابی که من برنده شدم رو هم برام بفرستید. اگه شما جزو برندگان ما بوده باشید حتما براتون فرستادن، یا اگرم که آها میگن اونایی که ایمیل ندادن براشون کتاب ارسال نشده، باید ایمیلتون رو بفرستید، باید حتما ایمیل داشته باشید یا ایمیل یکی از دوستانتون رو بدید که براتون بفرستیم. خب پس قرار شد که ما امشب به 5 نفر از عزیزان فایل پی دی اف کتاب 177 باور آدم حسابی ها رو از طرف آقای دکتر کیارش عباس زاده تقدیمتون بکنیم و اونایی هم که به سوال ما جواب میدن. ازتون پرسیدم اگه کسب و کار شما یا یک کارآفرین به یه بحرانی برسه مثل کرونا، اولین کاری که باید انجام بدید چیه؟ 1. ورشکستگی رو قبول کنید برید کنار. 2. منتظر دریافت تسهیلات باشید. 3. از الگوهای کسب و کار مشابه تو کشورهای دیگه پیروی کنید. 4. یه گزینه شما به ما بگید. حرفاتون هم خیلی جالبه، درباره موضوعات مختلف تجربیاتتون رو گفتیم بگید، ایده هاتون رو بگید که حتما ما اینجا میخونیم. نوشته که افرا خانم امینی: من یه گلخونه دار بودم و گیاهان دارویی و گلهای زینتی رو با گلدونهایی که ساخت خودمون بود رو به فروش میرسوندیم، تا اینکه کرونا اومد و خیلی ها که بی تجربه یا کم تجربه در این کار بودن رو آموزش دادم و کم کم کارم رونق گرفت. الان هر کس کمک بخواد و سوال داشته باشه هم کمکش میکنم، هم بابت آموزش مبلغی رو دریافت میکنم، حتی به عطاری ها هم گیاهان دارویی میفروشم.
یه نکته جالب تو صحبت ایشون هست، اونم اینه که انعطاف داشتن، یعنی بحرانی که پیش اومده با همون فرمون پیش نرفتن، متناسب با تغییراتی که نیاز بوده خودشون رو وفق دادن و تونستن یه مدل درآمدی دیگه ای ایجاد بکنن و تو این شرایط کسب و کارشون رو ادامه بدن.
بله، پس شما هم اگه تجربه ای تو زمینه‌های مختلف دارید برای ما ارسال بکنید، کمک میکنه به سایر هموطنانمون. خب نوشته: سلام، میخواستم ماسک در فضای تمیز منزل تولید کنم، آیا این کار رو انجام بدم و وسایل مورد نیاز این کار رو از چه کسی بخرم؟ یه جوان 25 ساله از خراسان شمالی.
یکی از مهمترین چیزها اینه که اول ببینن که این ماسک که قرار تولید بشه تو چه شرایطی با چه موادی باید تولید بشه که استاندارد باشه، اون خاصیتی که مخاطب نیاز داره رو داشته باشه. بنابراین اول باید یه تحقیقاتی تو این حوزه انجام بدن ببینن که اون شرایطش چیه و اگر شرایطش رو داشتن اون موقع اقدام بکنن.
متشکرم. یاسین غلامی هم کتاب رو نوشتن میخوان، هم یه سوال فرستادن، نوشته که: فعال سمپاشی هوایی به کمک پهباد بودم تو کشاورزی که با تهیه مواد ضد عفونی کننده و پاشش اون بر روی اماکن عمومی و کوچه و خیابان اقدام کردم و با کمک سازمان‌های مربوطه شتافتم. البته سوال نبود، الان اولش نوشته بودن سوال، خب کمک کردم.
خیلی خوب، اینم روش خلاقانه ای برای سمپاشی.
بله بله. دوست دیگری نوشته که: سلام، تا الان پشت فرمون ماشین بودم نتونستم پیام بدم، الان پارک کردم که راحت بتونم بهتون پیام بدم. بله حتما این کار انجام بدید. شنونده ی ارجمند دیگرمون نوشته که: سلام، دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم، لطفاً در خصوص کسانی که ضرر کردن تالار پذیرایی داشتنم بگید ما چیکار کنیم که کسب و کارمون رونق بگیره، معلوم نیست این کرونا تا کی باشه.
سوال خیلی سختیه،
واقعاً سخته،
سوال خیلی سختیه.
اینو روش فکر کنیم. دوستان عزیز شنونده هم اگه ایده ای تو این زمینه داشتید بگید. حالا منم یه نکته یادم اومد میگم خدمتتون. متشکرم از پیامکایی که دوستان شنونده دارن ارسال میکنن به سامانه پیامکی 303637 شنونده ارجمندمون 913-5384. کلمه کتاب شما هم رسیده، کتاب رو خیلی برامون ارسال کردید. دوست دیگرمون هم نوشته که: یا رزاق، متشکرم، انشالله خداوند روزی شما رو هم زیاد بکنه. 910-65-74 نوشته که: چرا هر شب میگید پیامکتون رو بدید؟ دو هفته پیش برنده شدم، هیچ اتفاقی نیفتاد، نمیدونم آیا تو هفته کاری ما بوده یا نه. اگه هفته کاری ما بوده یا بحث مشاوره بوده یا کتاب بوده، اگر کتاب بوده باشه شما ایمیلتون رو برای ما ارسال کرده باشید، امکان نداره براتون نفرستاده باشید. دوست دیگری هم نوشته که: سلام، تو رو خدا آدرس منو به این خانم گلخونه دار بدید. آها، فکر میکنم خانم افرا امینی بودند. نگاه میکنیم چشم نوشته میخوام گلخونه بزنم برای گیاهان دارویی 913-63-95. صفحه اقتصادی داره آقای دکتر برای گیاهان دارویی اون تو این شرایط؟
باید بررسی بشه، همینجوری من نمیتونم اظهار نظر کنم. اما یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به اینکه راحت تر بفروشن اینه که بیان توی یه حالا توی تبلیغات خودشون نشون بدن که این گیاهان داره چه خواصی داره، کجاها کاربرد داره، مشابهاش قیمتاش چقدره، من اگر یه همچین گیاهی رو بخرم آیا نیاز خودم میتونم تامین کنم، آیا میتونم با عطاری ها مثلا کار بکنم. تو این حوزه اگر اطلاعات خوبی رو بتونن بدن راحت تر خواهند فروخت.
بله، شماره 915-38-58 پیامک های متعدد شما به دست ما رسید. یه قسمتی هم نوشته من میتونم اسپانسر برنامه‌تون بشم اگه دوست داشتید. اگه مایل هستید به ما پیامک بدید، حتما بررسی میکنیم نظر شما رو. متشکرم از این همه پیامکی هم که لطف میکنید برای ما ارسال میکنید. خب نوشته سوال: من یک دوزنده هستم در منزل، شوهرم هم کاسب بازار روز هست، آیا با تولید شلوار میتونم موفق باشم؟ رضایت صابه.
شلوار یا مثلا تولیداتی که توی خونه میتونه اتفاق بیفته بر اساس اینکه اگه اول کانال فروششون رو بشناسن، بدونن اونها چه سلیقه‌ای دارن، تو چه رنج قیمتی اگر اون کالا تهیه بشه توان خرید دارن، طبیعتا میتونه موفق باشه. در واقع پیام من اینه که از انتها به ابتدا برن، اول ببینن مخاطب چی نیاز داره، یا اینکه حتی سفارش بگیرن یا پیش فروش بکنن، بعد این کار رو انجام بدن.
بله خیلی متشکرم ازتون. باسم من اینجا کلمه سوال رو می نویسم تا سوالات هموطنان عزیزمون بیاد. خب دوست عزیزمون نوشته که خب درباره بورس هم همچنان سوالای مردم داره ارسال میشه، اشکالی نداره، ایشالله ما روزهای آینده سوالات شما هموطنان خوبمون رو خواهیم خوند. نوشته که اگه بخوام تالار پذیراییم رو تغییر کاربری بدم، به نظر شما چی کارش کنم؟ میتونم تبدیلش کنم به یک کارگاه تولیدی؟
خب این خود همین که این سوال مطرح کرده یعنی این که این انعطاف رو دارن به خرج میدن،
یعنی
که
ایده داره براش.
آفرین، آره دقیقا. اما این که حالا تبدیل به چی بشه، باید دید ایشون چه کاری بلده، اونجایی که ایشون داره زندگی میکنه چه چیزی نیاز داره، اون تغییر کاربری آقا اگه تغییر میکنه آیا مشتریش رو هم خواهند داشت یا نه. بر این اساس اگر وارد بشن بله میتونه خیلی خوب باشه و میتونه باعث بشه که از این بحران بتونن عبور بکنن. یعنی صرفا تغییر کاربری صرفا با یه ایده اتفاق نیفته، با سنجش بازار به اضافه سنجش توانایی منی که میخوام این کار انجام بدم به طور همزمان اتفاق بیفته.
بله. دوست دیگری آقای ابراهیم از زنجان نوشته تو بازاری که ارز نوسان داره به نظر شما چیکار میشه کرد؟
خیلی کارها.
حالا یه مثال براشون بزنید آقای
خدمتتون عرض کنم، تو بازاری که ارز نوسان داره یکی از کارهای خوبی که میشه کرد اینه که به جای اینکه بازار داخل رو مد نظر قرار بدن، تو خیلی چیزها میتونن بازار خارج رو بهش ورود بکنن.
بله.
اگر ایشون توی حوزه کسب و کارهایی که تکنولوژی محور یا فناوری محور هستن تخصص دارن، خب میتونن روی صادرات نرم افزار، خدمات آنلاین و چیزهای اینطوری یا حتی مشاوره آنلاین به خارج، ایرانیان خارج از کشور روی این حوزه کار بکنن. اگر تو حوزه تولیدات دارن کار میکنن، ممکن اگر بتونن چاله چوله هایی که وجود داره، مشکلاتی که توی صادرات وجود داره رو راهکار براش پیدا کنن، تو صادرات هم، صادرات کالا هم بتونن وارد بشن. در واقع این که دلار بالا رفته قیمتش یه جاهایی مشکلاتی رو ایجاد کرده، اما در کنارش یه جایی فرصت‌های رو و حاشیه سود خوبی رو هم کنارش ایجاد کرده.
من شغلم بافنده پارچه هست، تصمیم دارم یه دستگاه بگیرم، آیا موفق میشم؟ محمود جعفرزاده از اصفهان.
خیلی سوالشون گنگه.
بله سوالای انگار یه ذره کلی شده، ولی اگه بتونید دوستان شنونده مثلا یه ذره توضیح بیشتری بدید، یه خورده ویژگی های کارتون هم بگید.
یه جادویی ما امروز نیاوردم که توش نگاه میکردم، خاطر همین نیازه که خود بیشتر توضیح بدن که من بتونم دقیق تر راه نمایی کنم و باعث اشتباه یا سوء برداشت نشه.
آقای دکتر، الان کسانی که مثلا توی پیمک هامون هم هست، مثلا میگن ما بریم الان یه تسهیلاتی رو بگیریم از بانک ها یا از ارگان ها، یا اصلا یه سری آدم ها هستن که میان در قبال یک دریافت پولی یا به صورت مزاربه به ما میگن که خب باشه ما میایم سرمایه رو به شما میدیم، شما هر چقدر کار کردید سودش رو با هم دیگه شریک هستیم. به نظرتون تو این شرایط کرونایی جایز هست بیان یه بدهکاری دیگه ای رو برای خودشون ایجاد کنن یا بازم باید نگاهشون به کسب و کارشون و نوع کسب و کارشون باشه اگه دیدن جواب میده این کار رو انجام بدن؟
قطعا خیلی اون کسب و کار مهمه. یه زمانی هستش که سود اون کسب و کار یه سود خیلی خوبیه که با در نظر گرفتن ریسک‌ها و تورم و سایر احتمالات همچنان میتونه سوداوری خوبی داشته باشه. یه موقع هست نه، خیلی ریسکیه، یعنی ممکنه مثلا یه تقیب توقی بخوره یه ذره سود من پایین بیاد، اصلا برم زیر تورم یا اون سودی که باید پرداخت کنم و نتونم پرداخت بکنم. خب اینجا جای تأمل بیشتری وجود داره، خیلی بستگی به اون صنعت داره و اینکه تو اون صنعت حاشیه سود چقدره، اون صنعت چقدر متأثر از شرایط مختلف اقتصادی یا تغییرات دلار، یا اینکه یه صنعتیه که وجود داره خیلی متأثر نیست و بازارش داره مدام بزرگ میشه. بنابراین تحلیل بازار میتونه دقیق ترین جوابی باشه که بهشون میتونیم بدیم.
خانم یا آقای ابراهیمی از کرج یا ابراهیمی کرجی نوشته یه شماره منو دیشب دادید به اون کارآفرین دیشبی. بله آقای فرانی براشون ارسال کردن. من دیشب نگاه میکردم خیلی پیامک بود، ما یه بخشش رو ارسال کردیم برای خانمی که دیشب به ما. آقای عباس‌زاده جالب شما هم بدونید ما دیشب با یه کارآفرینی صحبت کردیم، استان سیستان و بلوچستان بودن آقای فرانی، ساکن استان تهران بودن، منتها اومده بودن روی معرق، روی چرم کار معرق انجام میدادن و میگفتن که یه سری از کارهای ما که مثلا میگفتیم چقدر زمان میبره یه رحل قرآن یا چیزای دیگر رو درست کنن، میگفتش که حدودن تا دو روز. بعد گفتیم چقدر خریداری میشه، گفتن مثلا 2 میلیون، یعنی گفت مثلا روزی 1 میلیون تومان کار میکردن. ما گفتیم اگر کسی در برای تالارهای پذیرایی ایده ای داره بگه. 99-27 نوشته برای تالار به نظر من بهترین کار شراکت با یه فردیه که شغلش جزء مشاغل مورد نیاز این روزها باشه، مثلا تولید ماسک یا بسته‌بندی مواد غذایی که کار سختی هم نیست.
ایده قشنگی.
بله متشکرم. دوست دیگه ای هم نوشته که سلام، کتاب رو به همه جایزه میدید، ما قرعه کشی میکنیم به 5 نفر از عزیزانی که در برنامه ما مشارکت داشته باشن و از طرفی کلمه کتاب رو هم برامون ارسال کنن، ما براشون ارسال خواهیم کرد. الان رادیو رو روشن کردید. مهمان برنامه ما آقای دکتر کیارش عباس‌زاده هستن، مدرس و مشاور کسب و کار.
رویاهاتو باور کن و برای استقبال از اونها آماده شو. امضا شب آفتابی.
باز هم اگه الان رادیوتون رو روشن کردید بهتون بگم که موضوع برنامه ما درباره شرایط کرونا هست، کسب و کارها در کرونا، و سوالی که از شما خواهیم پرسید اگه کسب و کار شما یا یه کارآفرین به یه بحران مثل کرونا بر بخوره اولین کاری که باید انجام بده چیه؟ 1. ورشکستگی رو قبول کنه. 2. منتظر دریافت تسهیلات باشه. 3. از الگوی کسب و کارهای مشابه در کشورهای خارجی پیروی کنه. 4. شما یه گزینه به ما بگید. گفتیم اگه علاقه منده به کتاب هستید، امشب جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده قرار هست به 5 نفر از شما عزیزان کتاب 177 باور آدم حسابی ها رو تقدیم بکنن. کلمه کتاب رو علاقه مندانه به کتاب لطفاً اگه کتاب خون هستید حتما برامون ارسال کنید و تو مسابقه ما هم شرکت کنید. آقای دکتر عباس‌زاده، میخواییم بریم سراغ آدم هایی که سعی کردن کسب و کارشون رو رونق بدن. خیلی ها این اتفاق براشون افتاد که ما تو پیامک هامون هم دیدیم. آقای دکتر فکر میکنید اولین ویژگی که اینجور آدم ها داشتن چی بوده؟
اونایی که تونستن موفق بشن، اصطلاحا هم بهشون میگن مرکز کنترل درونی داشتن. یعنی چی؟ ما یه مرکز کنترل درونی داریم، یه مرکز کنترل بیرونی. کارآفرینان موفق مرکز کنترل درونی دارن، یعنی تو شرایطی که بحران پیش میاد بیش از این که وایسن منتظر بمونن یه کسی بیاد کمک بکنه، خودشون دست به کار میشن، خودشون مهندسی شکست انجام میدن، خودشون مدیریت بحران انجام میدن، خودشون حل مسئله انجام میدن. این نکته را من بگم، این درسته که ما